سه قبر را ندارد. با وجود ادعاهایش از برخورد با فسادی که زندان را فرا گرفته ناتوان است. برخوردهای او حالا کمابی شبیه مدیران مأمور و معذور شده. خانم یوسفی با مقامات مافوق هم اختلاف دارد. حتی احساس می کند آنها قدر زحمات او را نمی دانند و برخوردهایشان اهانت‌آمیز است. در قسمت سوم درماندگی و خستگی او به اوج می رسد. 17 سال از زندگی خود را در این زندان گذرانده و پیر شده است. حالا او و میترا قدیمی ترین زندانیان این زندان هستند. خانم یوسفی در انتهای فیلم در حالی که جوانی خود را در این زندان گذرانده نه به درستی کارهایش اطمینان دارد و نه به دستگاهی که برایش کار می کند اعتقاد و کماکان باید به این زندگی ادامه دهد.
مجدد در خدمت بزرگواران هستیم. خانم طاهری جان، شما از تجربه های ملموستون برای ما بیشتر بفرمایین. من واقعیت حالا چون سال هاست که به حضرت عالی ارادت دارم، یکی از چیزهایی که خیلی به نظرم میاد که مؤثره در بحث این که دختران شما هم همچون شما الحمدلله یک الگوی موفق هستن در بحث الگوی سوم زن، فکر میکنم بحث اینه که بدور از اون صحبت‌ها و تئوری‌هایی که خودتونم ابتدای صحبت‌ها فرمودید که هی صحبت نکنیم، شعار ندیم، فرزندانمون و بالاخص دخترانمون و حتی پسرانمون به عنوان همسران این خانوم ها در آینده باید یک الگوی محقق شده موفق رو ببینند. البته تأکید میکنیم این الگوی موفق لزومن به معنای خانومی نیستش که در همه زمینه ها نمرش 20 باشه و خطایی نداره و در اصطلاح به هر حال یک خانوم ابرقدرت در بحث زنانه. خانومی که به هر حال میتواند با اون مدیریت هایی که داره دو عرصه خانوادگی و عرصه فعالیت های اجتماعی رو به طور متوازن و متعادل مدیریت کنه. از این میشه برامون بیشتر بگید که بچه ها در بچگی آیا میدیدند این فعالیت های شما رو؟ چقدر باهاش رابطه میگرفتند؟
اولا که مادری میتونه موفق باشه که پشتیبان خوبی یعنی پدرش باش باشه. یعنی
سال دوم هم بود. بله.
یعنی اگر این مادر توسط پدر بی احترامی بشه و مثلا دیگه رفتار ناشایستی داشته باشه با مادر، دیگه مادرم نمیتونه اونجور که باید اون اعتماد به نفس رو نداره. پس یعنی هم پدر برای مادر، یعنی مادرم باید پدر رو طوری برای بچه ها تکیه گاه و پشتیبان قوی نشون بده. اینم مسئله مهمی دو طرف
رابطه زن و شوهر به عنوان پدر و مادر خانم طاهری، هم به جهت این که خود مادر خانواده دچار تزلزل و اون دور از اون تکیه گاه نشه و هم به جهت این که این بچه ها یاد بگیرن نقش پدر چیه. بله. چقدر باید همراه باشه با مادر.
بعد به اضافه این که این پدر و مادر تو چه خانواده ای بودن، یعنی اونا هم نقشی که پدر مادر خود این والدین
پدر بزرگ مادر بزرگ
این همه مهمه. حالا میتونن که با یه آگاهی که بهشون داده میشه ممکنه که اینها با اون آگاهی بیان بچه هاشون رو تربیت کنن و رو خودشون کار کنن، چون انسان موجود تربیت پذیره دیگه. وقتی میبینه یه نقاط ضعفی داره، یه مهارتایی رو نداره، میره دنبالش و خودش رو اصلاح میکنه، چنانچه خیلی ها هم این کار رو انجام میدن. بنابراین این بحثی که از توی زندگی، اینکه توی خونه میاد، چه مرد میاد تو خونه، چه خانوم خونه، چه بچه ها، یه احساس امنیت و آرامش و نشاط تو این خونه، احساس نشاط و امید. بعد این بچه ها خواهر برادرها با هم دیگه، پدر و مادر با هم دیگه، این چیزا رو باید ببینن، یعنی لمس کنن. این که مثلا ما برای بچه ها بیایم سخنرانی کنیم باید این کار، اینا نه، تو عمل دیگه. یعنی دقیقا ما باید ببینیم چه کارهایی رو نباید بکنیم. الان همین نکته‌ای که خانم دکتر فرمودن، این که تحقیر کنن مثلا بچه رو، اولا این بچه تحقیر میشه، رویش رو از دست میده و بعد یک احساس تبعیضی با اون خواهر و برادرش، یعنی یک دشمنی براش به وجود میاد که اینا دارن منو خورد میکنن، پس اینا دشمن من هستن. اینطوری برای خودش قضاوت میکنه. حالا پدر مسلما دشمنش نیست، ولی چون که مثلا از روی ناآگاهی یا حساب نشده این حرفا رو میزنه، این باعث تبعیض میشه. این که بچه ها رو مقایسه نکنیم با هم دیگه، این که این مسئله خیلی مهمه، این که ما الان مثلا یک بگیم یک زن موفق، یه الگوی سوم که چه مثلا آیتمایی داره، این اشتباهه. چون یکی ممکنه یه خانومی که اصلا سطح سوادی هم نداره، ولی بچه های خوبی تعریف کرده و خودش یه آدمه که اعتماد به نفسش بالاست. این یعنی خونش محل نشاط و آرامش و ایناست. خب یعنی هر کس با شرایطی که داره
احسن.
یعنی واقعا این اشتباهه که ما ملاک ها رو مثلا بیاریم، چه رو آقایون چه خانوم ها. شاید جوایزی که این سالها به عنوان زنان نمونه‌ای که یا مردان نمونه‌ای که بله مثلا این که چند تا دکترا داشته باشه، چند تا زبان بلد باشه، چند تا کتاب نوشته باشه، این کاملا اشتباهه. و بعضی وقتا می‌بینید شما اون آدمی که بذار این همه موفقه اما درون خودش می‌بینید اون موفقیت رو نداره. حالا در هر صورت منظور اینه که بچه‌ها رو باید با مثال به طور غیر مستقیم مثلا به بچه‌ها باید مثلا من حالا خودم که واقعا اینا همه رو من از برکت انقلاب میدونم، چون واقعا انقلاب یه جو خیلی خوبی رو برای بچه های ما برای تربیت بچه ها به وجود آورده. ولی من سعی میکردم چند تا چیز رو، یکی این که با بچه ها زیاد بازی کردن، یعنی مثل خود بچه ها بودن، با بچه ها بازی کردن، این یه حالت خیلی نشاطی. بله
من دیدم شما با بچه های کوچیک هم اینجوری هست.
بله یعنی خودم آدم خودشم لذت میبره قصه گویی برای بچه ها، و من برای بچه ها سعی میکردم که قصه های یعنی از دورانی که مثلا بچه ها شاید 4-5 ساله بودن، قصه های مختلف، حتی مسائل انقلاب رو، مسائل مختلفی که حالا قبل از پیروزی انقلاب بود، به صورت داستان. یا مثلا بچه داریم دو ماشین میریم، مثلا میگیم بچه ها مثلا یه ماشینی، اگه یه ماشینی بدن مفت و مجانی، ماشین همینطوری بدن و ماشینش همه چیزش خوب باشه، ولی ماشین ترمز نداشته باشه خوبه؟ و بچه ها میگن نه خب خیلی خطرناکه، خب نباید آدم. میگه خب این مثلا رو بحث این که آدم کنترل کنه خشمش رو، کنترل کنه زبانش رو. بچه ها میدونی بالاخره عصبانی میشدن، چون میگه ولی که من که واقعا شایسته این صحبت هام نیستم، ولی مثلا به بچه ها این که وقتی عصبانی میشه یه چیزایی هم بالاخره یاد میگیرن میشنون به هم دیگه. یه وقتی یه صحبت مثلا توهین‌آمیزی مثلا میگوییم که خب شما بچه وقتی عصبانی میشید مثلا بگی خیار، مثلا عصبانی که اوج خیار مثلا چی چند تا کلمات رو
بازی میکنید،
مثلا به یه حالت این که به جایی که اون حرف مثلا در حالا بالاخره این. و بعد هم این که هر کدوم یه برنامه ریزی برای خودتون داشته باشین، بعد برنامه ریزی رو میدیم خودشون بکنن، یه قانونی بذاریم تو خونه با هم دیگه چه رفتاری داشته باشیم، چه امتیازی داشته باشه، بعد جایزش خودتون این بذارید، بعد خودتون مثلا میشه مثلا اگه یه همچین حرکتی باشه اینطور، اگه مثلا حالا
قوانین منزل قوانین رو خودشون. حضور خود بچه ها
خودشون تنظیم کنن، بلکه وقتی خودشون تنظیم کنن خودشون هم سعی میکنن که اجرا کنن. و یه حالتی میگم این حالته که این شادابیه و این، چون ببینید وقتی که اعتماد به نفس نباشه این خیلی مسئله مهمه، امید و اعتماد به نفس نباشه به صورت های مختلف خودش نشون میده. یه جایی خودش اینجوری نشون میده که نمیتونه حتی مثلا از خیابون بره اون طرف، یه وقتایی میبینه خودش رو نشون میده که یعنی نمیتونه تصمیم گیری کنه و تحت تاثیر جو قرار میگیره، چون خودش اعتماد به نفس نداره که چه تصمیم بگیره، برای همین تحت تاثیر جو، حالا دوستان همسن و سال، شبکه‌های فلان و بعد همون اعتماد به نفس، یا این که میخواد اعتماد به نفسش به دست بیاره فکر میکنه که خب من باید چیکار کنم، بعد بیام مثلا یه جراحی رو صورتم کنم، رو بدنم انجام بدم، یعنی اینطوری میخواد اعتماد به نفس رو به دست بیاره، چون احساس میکنه اون عزت نفس رو نداره و این بود یه اشتباه دیگه. خب یعنی همینطور پشت هم اون ما میگم هم اشکال تو بحث خانواده ها و هم اشکال تو آموزشمون به صورت جدی. واقعا خب این بچه ها برای چی میگن سند تحول آموزش؟ ببین الان غرب حالا با همه اشکالاتی که داره، ولی اینها که چند سال واقعا تو قرن از 18-19-20 میبینیم که به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم چه مشکلاتی براشون پیش اومد، فروپاشی خانواده و مسائل و اینها و همه چی به اسم آزادی، حتی مثلا مواد مخدر هم به اسم آزادی، همه چی آزادی، الان برگشته. یعنی خیلی قانونهایی رو به عنوان اصلا نهضت خویشتنداری یعنی راه افتاده تو مدارسشون، تو ادارات، حالا غیر از این که قوانین رو، یعنی ما یه چیزی از به بچه‌ها که باید یاد بدیم این که قانون خیلی محترمه، وقتی قانون گذاشته باید اجرا کنی، این بحث احترام به قانون و این که باید مطیع قانون باشیم. بعد اینا الان اومدن اگرچه باز اینا به یه مشکل دیگه دارن، چون اینا مثلا میگن که خب رو بس این، حتی انضباط های خیلی سخت توی مثلا توی ادارات، مثلا به اصطلاح زن و شوهر نمیتونن یه جا باشن، یا اینکه نمیتونن مثلا لباسای نم شلوارک و لباسای فلان نمیتونن باشن، لباساشون باید همینطور مسائل دیگر رو برای اینکه این نتیجه رسیدن. بعد میگن که و مسئله رو میگن که اون بحث خیشتنداری رو و اینکه به این نتیجه رسیدن، ولی چون بحث دیگه ای که بحث تشکیل خانواده رو ما رو هر روز تشکیل خانواده میدونیم، اگه خانواده باید باشه تا اون چیزایی که نیازهای حالا انسان است در خانواده تامین بشه، ولی مسئله اینه که ما واقعا اول باید ببینیم که چه کارهایی رو نباید بکنیم، به خصوص حالا فرمودین دختران. دختران واقعا روی لطیفی دارن، یعنی واقعا این که در روایت هم داریم اولین هدیه رو به دختر بدین، چقدر واقعا دستورای اسلام خیلی دستورای جالب، اول به دختر رو وقتی صدا میکنیم با اصلا دختر و پسر هر دو رو باید با القابشون صدا کرد، آقا خانوم جان. شما حدیث کسا رو که میبینید چقدر توش مسائل تربیتی که وقتی مثلا وارد میشه امام حسن وارد میشه امام حسین، حضرت زهرا میگه یا قرت عینی نور چشم من، مثلا با این لقب اینا رو صدا میکنه. و اینا رو ما اگه واقعا این مسائل به اصطلاح در حقیقت تربیتی رو در بیاریم و بعد بیاریم به روز کنیم که ما امروز باید چی کار باید بکنیم، یعنی بسیاری از اشکالاتی که ما میریم توی جوانان ما، نوجوانان ما، دختران ما هست، برمیگرد یه قسمت به خانواده، یه قسمت هم تو بحث آموزشی و این مسائلی که واقعا دوره خیلی مشکلیه، ولی نباید نامید بشیم. انسان فطرتاً کلن فطرتش اینطوریه که راه درست رو براخره اگرش نشون بدن اون راه رو دوست داره، احساس آرامش میکنه و انشالله که خداوند کمک میکنه که همش هم باید بگیم خدایا تو مربی ما هستی، تو رب ما هستی، ما به تنهایی قادر نیستیم بچه رو تربیت کنیم.
خانم دکتر وحید نیا، خیلی خوشحالیم که الحمدلله شما هم امروز برای ما از تجربه های ملموستون میگید. یکی از چیزهایی که خانم طاهری اشاره درستی داشتن بس جراحی ها و عمل های زیبایی بود که دقیقا از همون اعتماد به نفس یا عدم عزت نفسی که دخترانمون دارن نشأت گرفته. من میخوام تاکید کنم به اون دو شاخصه الگوی سوم، بحث نقش مادری، نقش همسری و در مقابلش نقش فعالیت های اجتماعی و کنشگری. ببینید ما این دختری که امروز داریم در خانواده، من پدر و مادر چگونه میتوانم این دختر رو برای این نقش ها در آینده آماده کنم؟ شما جامعه آماری که به حال دارین و هر روز در مدارس با این دختران عزیزمون برخورد میکنید، چقدر این دختر برای نقش مادری آماده شده و اصلا چقدر این دختر مشتاق ازدواج و تشکیل خانواده است؟ و آیا در انتخاب این دوتا، الگوی شرقی الگوی غربی، الگوی شرقی همون که فقط زن خانه نشین، فقط زن منزوی و فقط نقش های خانگی صرف، و از این ور الگوی غربی صرفا فقط اشتغال و فعالیت های بیرون بدون نگاه به توانایی ها و نیاز ها و اون قابلیت های خانم، الان دختر امروز رو شما چجور ارزیابی میکنید؟ بین این دوتا کدوم رو انتخاب میکنه؟ و اصلا این توانایی رو من پدر و مادر امروز مدارس و آموزش پرورش رو خیلی من نمیخوام روش تمرکز داشته باشم، انشالله که برنامه مجزا در بحث آموزش پرورش انشالله ورود خواهیم کرد، من پدر و مادر چیکار کردم که این بچم این دوتا نقش رو توش تعادل نمیتونه ایجاد بکنه، یا چیکار باید بکنم؟
خانم حسنی حلم عزیز، دست گذاشتی رو اون نقطه حساس که واقعا مهمه، و اگر بخوام حقیقت رو خدمتتون عرض بکنم، بچه های ما متاسفانه دهه 80 و حالا و همچنین دهه 90 ها علاقه به تشکیل خانواده متاسفانه ندارند. این وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بچه ها علاوه بر این که حالا در قسمت قبلی عرض کردم در مورد اعتماد به نفسشون، در کنار اعتماد به نفس بحث مسئولیت پذیری ایجاد میشه. احسنت. چقدر بچه های ما مسئولیت پذیر هستند؟
من این نکته رو نوشته بودم در بحث رفاه زدگی، خانم دکتر شما زودتر اشاره کردید، درسته.
و این مسئولیت پذیری بچه ها، حتی اجازه بدید من از مراجعینم عرض بکنم خدمتتون، که حتی کارهای شخصی خودشون رو مثل حالا جمع‌آوری اتاقشون و مواردی از این قبیل رو بچه‌ها انجام نمیدن. یا
این بچه‌ای که داری میگی بچه چند ساله است؟
بچه‌های ابتدایی و متوسطه اول متاسفانه.
بله.
ما هر چقدر این رو واضح عرض کنم خدمتتون، هر چقدر بچه‌هایی که در سن پایین‌تر هستن ما بتونیم مسئولیت بیشتری رو به بچه‌ها بدیم با توجه به سنشون و توانمندیشون و جنسیتشون، متاسفانه الان می‌بینیم که بچه‌ها اون مسئولیتی رو که ما بهشون میدیم هم بالانس نیست یا در نوسان. مسئولیت پذیری بچه‌ها بسیار مهمه. هر چقدر من بتونم وظایف خوبی رو و همچنین متناسب با جنسیت بچه و توانمندی او قرار بدم، مسلماً میتونم موفق‌تر باشه.
نقش پدر رو به خوبی تاکید کردید. پدر چی کار میتونه بکنه؟ خانم
در سن نوجوانی ما برای دختر خانم‌ها و آقا پسرها، حالا بیشتر در مورد دختر خانم‌ها بخوایم صحبت بکنیم، رابطه ضرب‌دری رو قرار میدیم. یعنی پدری که ارتباطش باید بیشتر با دختر باشه و مادری که با پسر ارتباطش بیشتر باشه. ما متاسفانه میبینیم که آمار بچه های دختران عزیزی که ما باهاشون در ارتباط هستیم در مورد اینکه روابط دختر و پسر دارن زیاده. وقتی میایم بررسی میکنیم، میایم آسیب شناسی میکنیم چرا بچه ها علاقه دارند دوست پسر انتخاب بکنند، میبینیم که خب میگه که یکی از علتهاش، احسنت خانم دکتر، کسی نیست حرفای منو بشنوه، گوش شنوایی در منزل نیست، پدر من مادر من مدام داره منو نصیحت میکنه، مدام میخواد ایراد بگیره به کارم، مدام میخواد منو سرکوب کنه کارم رو. یک بار نشده. حالا جالبه، دختری که عنوان میکرد میگفت خانم دکتر مادر من همیشه از یک بالا به من، از بالا به پای من نگاه میکنه، یه بار نشده مثل من باشه، بیاد کنار من، یعنی مثل یک فردی که انگار همسال منه، هم سن منه، یا میاد منو تحقیر میکنه یا مقایسه میکنه.
بعد این دختر چجور میخواد هویت دخترانش رو حفظ کنه که انشالله یک مادر موفق،
چقدر نقش پدر
مهمه بشه. دقیقاً. حتی من میتونم بگم شاید در یک عرصه هایی در بحث تربیت دختران شاید حتی نقش پدرها پررنگ تر هم باشه.
در سن نوجوانی بله.
دقیقا. بله. با توجه به اینکه ما 4-5 دقیقه بیشتر زمان نداریم و میخوام هر دو بزرگوار یه جنبندی بفرمان. خانم طاهری جان، دو تا مسئله مهم رو من فکر میکنم در تجربه زیسته شما قابل توجهه. یکی بحث این که بچه ها در خانواده یک نمونه های محقق شده خودشون دیدند، مادری رو دیدن که هر دو عرصه رو داشته، بدون بحث تئوری که فقط بخواد اینها رو به بچه ها یاد بده، سختی ها رو دیدن، سختی های یک مادر فعال، مادر چند فرزند رو دیدن. بعد از این بار برشون سخت نبوده که پس بترسن از ازدواج، نه من اگر ازدواج کنم دیگه فعالیت اجتماعی نمیتونم داشته باشم، یا بالعکس اگر شاغل باشم نمیتونم مادر چند فرزند باشم. یکی از دختران خانم طاهری 5 فرزند داره، یکی از دختران خانم طاهری 3 فرزند داره و الحمدلله 4 تا ماشاءالله، و هر دو هم الحمدلله در عرصه‌های فرهنگی و مدیریتی کشور خدا رو شکر می‌درخشند. یکی این بحث خانم طاهری جان، و دوم این که همراه هی که همسر محترم شما ما شاهدش بودیم، یعنی این پدر این نگاه الگوی سوم رو کامل قبول داشته.
دقیقا.
اصلا شاید نمیدونسته اسمش الگوی سومی که آقا سالها بعد میگه، ولی 40 سال 50 ساله که همسرش رو اتفاقا ترغیب میکنه که تو فقط همسر من نیستی، تو در مورد انقلاب مسئولیت داری، تو در مورد، و حتی یک جاهایی شاید اگر این مادر عذاب وجدان میگیره مادر رو هول میده. این دوتا، من آیا درست برداشت داشتم؟ فکر میکنم این دوتا نکته خیلی همراهی پدر و مادره.
درسته این مسئله که فرمودی شما، که نمونه اینا خب اصلا توی جامعه ما این مسئله اصلا روال بود، یعنی اون نسل‌گام اولی ها همه اینطور بودن. یعنی شما ببینید که اون مثلا بچه های سپاهی که میرفتن تو جبهه 8 سال که اصلا بعد چند ماه نمیومدن، خب این در حقیقت مادر بود که اونطور پشتیبانی میکرد و همینطور، یعنی بعد تونست بچه ها رو تربیت کنیم. میخوام بگم و از اون طرف هم هیچ وقت مثلا این که مثلا از اون طرف هم مثلا من با همسرم میخوام اینو میگم، حالا خیلی هم دوست ندارم هی بگم من این
کارو باید گفته بشه، میخوام میگم
یه روال بوده، یعنی یه روال خیلی طبیعی بوده این مسئله.
بله.
که به این صورت هیچ وقت منم اگر که مسئولیتی داشتن کاری داشتن میکردن هیچ وقت نمیگفتم که مثلا شما الان چه ماه نیومدی، یا اینکه اصلا چرا فلا مرخصی رو نگرفتی، چرا بچه ها رو تفریح نبردی. و بچه ها این براشون جا افتاده بود که فقط این چه زن چه مرد متعلقه فقط به خانواده نیستن، خانواده اولویت داره ولی متعلقه به جامعه که نیاز داره، یعنی همون بحثی که مسئولیت پذیری.
بله.
وقتی بچه ها اینطوری بار بیان در قبال خانواده و در قبال جامعه خودشون احساس مسئولیت میکنن که بله. بعد نه تنها مشکل خودشونو و مشکل خانواده، وقتی اعتماد به نفس باشه مشکل خودشونو، بعد میگن خب مشکل خانواده، اگه برای خواهر برادر فامیل یه مشکلی پیش بیاد زود میرن این مشکل حل کنن. این چیزی که تو نسل گذشته خیلی پررنگ بود. مادران ما مثلا تحصیلات فلان و کتابی نخوندن، ولی همیشه اینکه تو فلان فامیل چه مشکلیه، پدران ما شاهد این بودیم که مثلا یه زن و شوهری با هم اختلاف داشتن میومدن به عنوان ریش سفید میگفتن،
بی‌تفاوت نبودن.
آره ما اینو شاهدش، خودمون هم شاهدش بودیم و این همه دادگاه‌ها اینا نبود.
درست.
و منظور این که واقعا اون بحث مسئولیت پذیری رو باید داشته باشن بچه‌ها که بدونن که مشکلاتی هم که توی جامعه هست باید به دست خود همین انسان‌ها انجام بشه.
به جای غر زدن و از کنار.
بله کنار.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. در حد یک دقیقه. بله. علاوه بر اون نکاتی که فرمودید،
بله،
بحث مسئولیت پذیری، بحث اعتماد به نفس، بحث عزت نفس، بحث اون عدم رفاه زدگی،
بله،
خیلی نکات خوبی اشاره شد و خوشحالم این که یک تلنگر مجددی شد برای من مادر که هرچند من پسر دارم ولی باید اینها رو مجدد یک به حال بازخوانی بکنم که چقدر موفق بودم که آیا پسرانم رو برای همراهی یک خانم در آینده تربیت کردم یا نه. یک در حد یک دقیقه بفرمایید.
اگر دختران ما از طریق والدینشون در درجه اول اون اعتماد به نفس، عزت نفس و مسئولیت پذیری رو، یعنی این دو مؤلفه بسیار مهم رو بیاموزند، یاد بگیرند و والدین یک بستری رو فراهم بکنند که این مسئولیت پذیری رو و این اعتماد به نفس رو بچه ها در مرحله بروز و ظهور بگذارن در درجه اول در خانواده، مسلما میتونن در اجتماع مؤثر باشن. و با توجه به همون الگوی سوم میام که شما فرمودید، علاوه بر نقش مادری میتونند نقش های متعددی از جمله نقش هایی که میتونه در اجتماع هم قرار بگیرند هم داشته باشند.
خیلی سپاسگزارم. امروز در خدمت استاد عزیز سرکار خانم طاهری بودیم، کارشناس ارشد حقوق بین الملل، مدرس حوزه و دانشگاه و عضو مؤسسه کانون بانو امین، و در خدمت سرکار خانم دکتر وحید نیا، مدرس دانشگاه، دکترای مشاوره و مشاور مدارس تهران بودیم. بنده حسنی هم کنشگر حوزه زنان بسیار خرسندم که هر جلسه رصد میکنید و نظرات خودتون رو پیرامون هر موضوع به ما منتقل میفرمایید. خیلی خوشحالمون میکنید. اگر شما بفرمایید که به عنوان یک پدر و مادر چه کوتاهی هایی کردید در تربیت فرزندانتون و انشاءالله چه کارهایی باید بکنید برای اینکه فرزندانمون رو، بالاخص فرزندان دخترمون رو، برای نقش های خانوادگی و همچنین در کنارمون فعالیت های اجتماعی در آینده آماده کنیم، از طریق شماره پیامک 30035 و شماره تلفن گویای 278-610-35 ما انشاءالله نظرات و پیشنهادات شما رو میشنویم. شما رو تا برنامه بعدی با موضوع جدیدی انشاءالله به خدای بزرگ و ممنون میسپارم. روزگارتون خوش باد.
خب دوستان، برنامه مشکات رو هم شنید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندامی ایران نشسته من است، سلامی ایران نشسته من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. صدای اندیشه ها.
با توجه به برگزاری رزمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه، ارتباط تلفنی برقرار کرده ایم با همکار گزارشگرمون آقای مهدی اسماعیلی تا اطلاعات بیشتری رو از زبان ایشون بشنویم. امیدوارم که بتونیم ارتباط رو داشته باشیم با آقای اسماعیلی، گفتگو کنم. همکارانم هم تلاش هستن تا این ارتباط برقرار بشه تا آخرین خبرها رو از برگزاری این رزمایش بزرگ از زبان همکار عزیزمون بشنویم. شما شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و قاعدتا صدای ما رو از طریق موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی ما 30110 35 هست و یک فاصله موسیقی داریم میگیریم و همکارانمون تلاش دارن میکنن ببینیم ارتباط برقرار میشه با آقای مهدی اسماعیلی تا گفتگو کنم با جناب آقای مهدی اسماعیلی. آقای اسماعیلی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکار محترم جناب آقای اطهری عزیز و شنونده محترم رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خواهش میکنم.
من از استان چهارمهار و بختیاری و شهرستان لردگان که صبح با دمای منفی 8 درجه این سرما رو با این هم میهنان عزیز سپری کردیم، الان هوا آفتابی، کمی از این سرما کاسته شده و در حاشیه یک رزمایشی که 19 دورش برگزار میشه، رزمایش پیامبر اعظم، و ما یه گفتگو داشته باشم در همین ارتباط با سردار نصرت الله سیف، معاون مقاومت مردمی سازمان بسیج مستضعفین. سردار عرض سلام دارم خدمت شما در ارتباط با این رزمایش. بفرمایید تاثیرات این رزمایش در حوزه امنیت داره، در حوزه سلامت و نهایتاً خدمت به مردم استانهایی که این رزمایش برگزار میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. از خدا قوت دارم خدمت همه ملت غیور کشور جمهوری اسلامی. خب حول قوه الهی برابر تقویم ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح برای آمادگی یگانهای رزم نیروهای مسلح، اهم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج، برای آمادگیشون خب هر ساله بایستی تمرینات تاکتیکی و رزمایش‌های خاص خودشون رو داشته باشن. خب امسال با حول قوه الهی ما رزمایش‌های الابیت المقدسمون که از اول سال شروع شد برای 32 استان، خب رزمایش‌ها با قوت خودش تعریضی شد، آموزش‌های لازم برای همه یگان‌ها اجرا شد و تدابیر و دستورات سردار ریاست محترم کل نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، سردار فرمانده محترم کل سپاه و سردار فرمانده محترم بسیج رو دریافت کردیم که چگونگی این رزمایش‌ها برگزار بشه. خب الحمدلله رزمایش‌هامون شروع شد. دو استان رزمایش های الابیت المقدس را در طول یک هفته برگزار کردند. همه تاکتیک‌های لازم و همه سناریوهای لازم رو انجام دادن، تمرین کردن.
به یه بخشی از این رزمایش در ارتباط با حوادث اتفاقاتی که آمادگی داشت.
الحمدلله این رزمایش ها ادامه پیدا کرد. خب اتفاقاتی در منطقه افتاد، آمادگی های لازم تری بایستی صورت می گرفت، یک حرکت های ناشایستی از طرف دشمنانمون انجام گرفت، یاوهگویی هایی کردند، ملت ما، مردم ما، یگانهای رزم ما خواستن یک استقامت و مقاومت و آمادگی رو به رخ همه دنیا برسونن که این آمادگی ها اومد تو قالب رزمایش های پیامبر اعظم 19. خب الحمدلله هم ارتش رزمایش های پیامبر اعظم 19 موفقی انجام داد، هم نیروهای سپاه پاسداران